بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در این موضوع بود که آیا استثنایی که بعد از جمله های متعدد می آید ظهور دارد در رجوع به جمله اخیر، یا ظهور دارد در رجوع به تمام جملات، یا هیچ ظهوری ندارد؟ این بحث مورد نظر بود. عرض کردیم گاهی در مقام ثبوت بحث می کنیم که آیا ارجاع استثناء به تمام جملات قبل استحاله وقوعی دارد یا ندارد، که بعضی فرموده بودن استحاله دارد. دیروز گفتیم استحاله ای وجود ندارد. و اما بحث دوم ما، بحث اثباتی و دلالی و عرفی است. از نظر مقام اثبات و دلالت، که در دلالت ما تابع عرفیم، تابع استدلال عقلی نیستیم، چون دلالت الفاظ بر معانی بحث محاوره‌ای عرفی است. آیا از نظر محاورات عرفی وقتی چند جمله باشد و یک استثناء، آیا استثناء عرفاً به خصوص اخیره برمیگردد یا به جمیع جملات، یا این که کلام مجمل می شود؟ مرحوم محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه فرمودن اگر عقد الوضع واحد باشد، استثناء به جمیع برخورد می کند، و اگر عقد الوضع متعدد باشد، استثناء ظهور دارد در رجوع به اخیره. توضیح مطلب محقق نائینی اعلی الله مقامه این گونه است. فرمودن منطقیین میگویند هر قضیه ای یک عقد الوضع دارد و یک عقد الحمل دارد، یعنی یک موضوع دارد و یک محمول دارد. چرا به موضوع عقد الوضع میگویند و به محمول عقد الحمل میگویند؟ زیرا شما در کلمه الانسانو کاتبون یا الانسانو زاهکون، وقتی که این دوتا کلمه موضوع و محمول را تحلیل کنید، این میشه الانسان، یعنی الذی ثبت له الانسانیه، پس خودش یک قضیه است. الکاتب یعنی الذی ثبت له الکتاب، الزاهک یعنی الذی ثبت له الذهک. اگر این شد پس عند تحلیل موضوع تبدیل می شود به یک قضیه و محمول تبدیل می شود به قضیه دومی، که این قضیه که موضوع درست می شود و قضیه‌ای که در محمول درست می شود ثبوت محمول برای خودش، ثبوت موضوع برای خودش جزء قضایایی است که ذاتی هست، یعنی ثبوت محمول براش موضوعش ذاتی هست، گرچه در الانسان و کاتبون ثبوت کاتب برای انسان بالامکان است، اما وقتی الانسان رو میگویید الذی ثبت له الانسانیه اونجا ثبوت ضروری است. از زاهق الذی ثبت له الذکر ذاتیه. علی کل حال موضوع و محمول منطقیین گفتن عند تحلیل تبدیل می شود به دو تا قضیه‌ای که قضیه‌ای که از موضوع درست می شود اسمشو عقد الوضع می گوییم و قضیه‌ای که از محمول درست می شود اسمشو عقد الحمل می گوییم. این مطلب اولی است که برای کلام محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه میگوییم برای اثبات مطلبش. نکته دوم که باید ملاحظه کنید، مرحوم محقق نائینی فرمودن در قضایایی که استثناء در اونجا وجود دارد مستثنا از مستثنا من خارج می شود. جا ان القوم الا زیدن، زید از قوم خارج می شود. پس ما هو المستثنا من خود موضوع است و آن چیزی که مستثنا از او خارج شده است عبارت است از خود مستثنا من و موضوع. پس از این دو نکته که هر قضیه عقد الوضع و عقد الحمل دارد، یک اخراج در مستثنا از مستثنا من هیست که موضوع است و عقد الوضع است، مرحوم محقق نائینی فرمودن اگر جملاتی که استثناء بعد از آنها آمده این جملات عقد الوضع آنها یکی باشد گرچه عقد الحمل آنها متعدد است، یعنی چند تا محمول داریم اما موضوع واحد است، اگر این جور بود که عقد الوضع واحد بود ولی عقد الحمل متعدد بود ولو متعدد باشد، در اینجا استثناء به جمیع رجوع می کند. چرا؟ زیرا مستثناء از موضوع خارج می شود و موضوع در چنین جملاتی واحد است. چون موضوع واحد است پس استثناء به جمیع رجوع می کند. و اما اگر عقد الوضع متعدد باشد، اینجا استثناء و مستثنای ما رجوع می کند به خصوص اخیره. چرا؟
چرا میگویید که باید مستثنا به خصوص اخیره مراجعه کند و به بقیه رجوع نمی کند؟ به خاطر این که للمتکلم ان یلحق به کلامهی ماشا مادام متکلمن، تا وقتی متکلم است میتواند به کلام خودش چیزی اضافه و کم کند. وقتی جمله را به تمامها بیان کرد و وارد جمله بعدی شد، دیگه نسبت به جمله اول مادام متکلم نیست، وارد جمله دوم شده است. مستثنا هم باید اخراج از یک شیئی بشود و الا آوردن او لغو است. این استثناء از خصوص اخیره اگر خارج شد و ارجاع داده شد به خصوص اخیره، از لغویت در می آید. لذا الکلام یقع فی محله، جای خودش را می گیرد، نیازی ندارد که به جمیع ارجاع داده شود. پس بنابراین نتیجه فرمایش ایشان این است که ما تفصیل بدهیم در استثنای متعقب به جمل که اگر عقد الوضع واحد است به همه جملات رجوع می کند استثنا، و اگر عقد الوضع متعدد است به خصوص اخیره رجوع می کند و ظهور دارد در رجوع به خصوص اخیره و بقیه جملات به عمومیت خود باقی است، و شما در مقام استنباط می توانید اخذ به عموم کنید در سایر جملات. این تفصیل مرحوم محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه است. این تفصیل را مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه نپسندیدن و از نظر ایشان قابل قبول نبوده است، لذا تفصیلی را ایشان فرمودن که باید آن تفصیل رو توضیح بدیم و توضیح کلام ایشان متوقف بر این است. صور مختلفی که تصور دارد در استثناء بیان کنیم. مطلبی که امام فرمودن این است که استثناء صورت واحده ندارد، یا دو شکل نیست که شما بگویید این قضیه این ور است اون قضیه اون ور است. این تفصیل رو بدید. اصلا استثنای متعقب به جمل تقریبا 10 صورت پیدا می کند. تقریبا شما شاید بتوانید صور بیشتری هم تصور کنید، ولی ما کلی مطلب ایشان را عرض می کنیم. اولا امام می فرماید این که استثناء به عقد الوضع بخورد و اخراج از موضوع باشد، فرمایشی که مطابق با گفتار منطقیین و محققین است نیست. شما وقتی میگویید جا ان القوم الا زیدن، زید را از قوم اخراج میکنید، شما میگید زید جزء قوم نیست یا جزء قوم هست و مجیء ندارد، شما کدوم یکی رو میگید؟ ما تا الان هر چه در نحو و اینها میخوندیم این بود که گفتیم جمله استثنائیه پس از آمدن استثناء تبدیل می شود به دو جمله، یک جمله سلبی و یک جمله اثباتی. اگر جمله ما با نفی شروع بشود، ما جاء عن القوم باشد الا زیدن، دو جمله مثبت منفی و مثبت داریم. ما جاء عن القوم مربوط به مستثنا من هست، جاء عنی زیدن که از الا زیدن استفاده می شود مربوط به استثنا می شود. و اگر جمله اولیه ما مثبت باشد، جاء عن القوم الا زیدن، یعنی اثبات مجیء میکنید برای قوم ولی سلب مجیء را میکنید از زید، پس آنچه تا به حال ما فهمیدیم این است که اخراج در استثناء از عقد الحمل است، از محمول خارج می کنید مستثنا را نه از موضوع. نمی خواهید بگید زید جزء قوم نیست، اینه که نمی خواهد بگید، می خواهد بگید مجیء ندارد زید، قوم مجیء داشتن او ندارد. شما اگر بگویید اکرم العلماء الا زیدن، نمیخواد بگید که زید جزء علما نیست، میخواد بگید زید وجوب اکرام ندارد، پس اخراج از عقد الحمل است، اخراج از عقد الوضع نیست. اگر اخراج در استثناء مربوط به عقد الحمل است، اساس و بنیان تفصیل محقق نائینی به هم ریخت. مبتنی بود تفصیل این محقق بزرگ بر این که مستثنا اخراج از عقد الوضع باشد و گفتیم به شهادت ادبا و نحویین و عرف این فرمایش ناتمام است. اگر این فرمایش ناتمام بود، بنابر این اصل بنیاد مبنای ایشون باطل است. اگر اصل و زیربنای مبنا باطل بود، مبنا خود به خود باطل است و قابل اعتماد نیست. پس ما افاده غیر صحیح اولا. و اما در مقام توضیح، پس تفصیل ایشان قابل قبول نیست، اما در مقام توضیح عرض میکنیم به این که گاهی عقد الوضع در قضیه واحد است و گاهی عقد الحمل در قضیه واحد است، گاهی عقد الوضع واحد است عقد الحمل متعدد است، و گاهی بالعکس عقد الحمل واحد است عقد الوضع متعدد است. پس این صور اولیه‌ای که عرض می‌کنه در همه این صور، در وقتی که عقد الوضع، در وقتی که این مطلب رو بیان کردیم، یا بحثی که فرموده است عقد الوضع در یکی اسم ظاهر است و در بقیه جملات ضمیر است، گاهی در بقیه جملات هم اسم ظاهر است ضمیر نیست، در همه این صور گاهی در مستثنا ضمیر وجود دارد و گاهی در مستثنا ضمیر وجود ندارد، ضمیر منوی است و در تقدیر است. و در همه این صور گاهی مستثنای ما عنوان کلی است و گاهی مستثنای ما از اعیان شخصی است، مثل الا زید است. لذا مسئله صور مختلف پیدا می کند. این صور مختلف را باید یکی یکی حکمش رو بیان بکنیم. لذا عرض می کنه در صورتی که در یکی از جملات اسم ظاهر آمده باشد عقد الوضع ما و در بقیه جملات ضمیر آمده باشد و در مستثنای ما هم ضمیر وجود داشته باشد، مثال اکرم العلماء و اطعم هم و عزف هم و اعتهم الا الفساق من هم، در اینجا سه چهار جمله آمده است. در جمله اول اسم ظاهر وجود دارد، در جملات بعدی همش موضوع ما به صورت ضمیر آمده است، در مستثنای ما هم ضمیر ذکر شده است الا الفساق منهم، و مستثنای ما عنوان کلی است. امام می‌فرماید اینجا یقینا ارجاع مستثناست به جمیع جملات. چرا؟ دلیلش اینه که مرجع ضمیر که نمیتواند ضمیر باشد، ضمیر اشاره است به فرد و مرجعی که غائب است، چنان که اسم اشاره اشاره است به مرجعی که حاضر است، و مرجع ضمیر باید اسم ظاهر باشد. مرجع ضمیر نمیتواند ضمیر دیگری باشد، و در کلام شما یک اسم ظاهری بیشتر وجود ندارد و آن اسم ظاهر در جمله اولیه است اکرم العلماء. این البسهم اطعمهم اعتهم عزفهم الا الفساق منهم، تمام این ضمیرها یک مرجع دارد و اون علمای در اکرم العلماء. پس بنابر این ضمیر هم که تابع مرجعش هست، این الا الفساق منهم رجوع میکند به جمله اول، با تخصیص او و ارجاع ضمیر به جمله اول تمام این جملات مشمول استثناء می شود. پس در صورتی که مستثنا من هما ضمیر باشد و یکیش اسم ظاهر باشد و در موضوع در مستثنا هم ضمیر وجود داشته باشد، ارجاع به جمیع داده می شود به نظر عرف، و ظهور دارد که استثناء به جمیع برخورد میکنه. ولو اینکه عقد الحمل ما متعدد است، ولی اگر خوب دقت کنیم عقد الوضع ما واحد است. اما اگر همینجا برعکس شد، یعنی ضمیر نباشد، گرچه خلاف متعارف است این جور صحبت کردن، بگوید اکرم العلماء، البس العلماء، عزف العلماء، اطعم العلماء، اعتهم اعت العلماء، بعد بگه الا الفساق منهم، اینجا که تمام اسم ظاهر آمده است، اینجا ولو این که عقد الوضع واحد است، متعدد نیست، یکیست، علماست، ولی اینجا هیچ مشکلی ندارد، ارجاع ضمیر به خصوص اخیره مشکلی ندارد. چون مشکلی ندارد الکلام یسیر و مجملن، به خاطر چی؟ به خاطر این که زمین این استثناء چنان که قابلیت دارد به خصوص اخیر ارجاع داده شود، قابلیت دارد به جمیع ارجاع داده شود، لذا جمیع میتواند مستثنا من باشد. چون هیچ کدام ترجیح ندارد، بنابر این الکلام یسیر و مجملا. اینجا امام یک انقیل و جوابی دارند و آن این است که بعضی گفتن اگر چنانچه دلالتهای بر عموم بالاطلاق باشد، این جمله اخیر صلاحیت دارد برای بیانیت، لذا جلو اطلاق رو میگیرد. ولی اگر دلالت جملات بر عموم بالوضع باشد، این ما یصلح للقرینیه خصوص اخیره را میگیرد، بقیه مجمل نمیشوند. امام فرمودن درست است این مطلب، این مطلب شما استعمال را درست میکند، که استعمال استعمال عام است، اما این که مراد جدی آیا عموم است یا خاص است، این اصالت العموم شما اثبات نمی کند مراد جدی متکلم را، زیرا اصول لفظیه اثبات می کند و دلالت می کند بر این که مراد استعمالی چیست. اما آیا آقای متکلم جد را اراده کرده یا نه مراد جدیش یک شیء دیگریست، او با اصالت العموم قابل اثبات نیست. این در صورتی است که عقد الوضع متعدد باشد، عقد الوضع واحد باشد، اگر ضمیر بود حکمش آن است که گفتیم، و اگر اسم ظاهر بود اجمال است. این در صورتی بود که عقد الحمل ها متعدد بود، عقد الوضع ها چی بود؟ واحد بود. و اما گاهی ممکنه عقد الحمل و عقد الوضع همه اش متعدد باشد. بله؟ چطوری؟ بگوید اکرم العلماء، اطعم المساکین، عزف ابناء السبیل الا الفساق من. مثالایی که میزنم همه مستثنا ضمیر دارد. در اینجا هم عقد الوضع ها هم موضوعات متعدد است، هم عقد الحمل و محمولات متعدد است. امام بازم فرموده است اینجا اجمال است، اینجا صلاحیت دارد برای رجوع به همه، خصوص اخیره متعین حتمی است، بقیه هم اصالت العموم قابل اجرا نیست، به همون دلیلی که شما می توانید اصالت العموم را برای مراد استعمالی جاری کنید نه برای مراد جدی. حالا مطلب بعدی و صورت بعدی این است که عقد الوضع متعدد باشد، عقد الحمل یکی باشه. مثل چی؟ مثل این که بگید اکرم العلماء والمساکین والفقراء و ابناء السبیل الا الفساق منها. عقد الوضع ها متعدد است، عقد الحمل ها واحده. اینجا هم امام قائل به اجمال است. مرحوم آیت الله فاضل فرموده است ارجاع به ضمیر داده میشه، ارجاع به همه جمیع داده میشود و اجمالی در کار نیست. این صور صوری بود که در مستثنا ضمیر داشت. اما اگر در مستثنا ضمیر نبود، همین صورتهای چارگانه در مستثنا ضمیر نبود، گفتن الا بنی فلان. اکرم العلماء، اطعم المساکین، عزف الفقراء و امثال اینا، الا مثلا بنی فلان اونا نباشن. و فرض کنید که این بنی فلان در تمام اینها وجود داشته باشه. اینجا هم کلام مجمل است و امام فرمودن ضمیر در اینجا در تقدیر است، الا بنی فلان منهم هست، منهمش در تقدیر. و ها کزل کلام صوری که مستثنا عام نباشد و مستثنا عین شخصی باشد، الا زیدن باشد. اگر الا زیدن باشد، گاهی در همه موضوعات زید وجود دارد، اونجا قبلا گفتیم میشه بگیم المسمى به زیدن و مشکل حل میشود. و اما اگر در همه زید وجود ندارد، این ارجاع داده میشه به همون عمومی که زید در او وجود دارد. علا کل حال، بنابر این موارد و مصادیق مختلف حکمش متعدد است. فما افاده فی الکفایه، در این که هر جا ظهوری باشد و بها و الا حکم به اجمال می کنیم. و بعدم فرمودن مگر اصالت الحقیقه از باب تعبد حجت باشد نه از باب ظهور، ما افاده مطلقا قابل قبول نیست، بلکه باید تفصیل داد بین موارد. صلی الله علیه.